زبمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز حضر به بهانه گدایی طلبم تو راز حضر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کلم بخانی دیرم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیرم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون گرم و با صفای خودتون قرار دادید. در میان این همه شبکه ها شبکه‌ای رو انتخاب میکنید که مذهبیه و بنا داره مباحث علمی رو تقدیم شما عزیزان بکنه. این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. سپاسگزاری میکنم و انشالله دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان همیشه میداریم رو مجبوریم عرض بکنیم، به خاطر اینکه شاید بعضی از بینندگان عزیزمون تازه پایگیرنده نشستن و تازه بیننده برنامه ما هستن. برنامه به صورت علمی است و بواسطه تاریخ اسلام رو عمدتاً داریم واکاوی میکنیم و در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و عمده مطالبی که گفته میشه و تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت. بسیاری از این مباحثی گفته میشه منشأ اعتقادی داره و باید عزیزان توجه بکنن و بین خودشون و خدای خودشون چیزی رو انتخاب بکنن که فردا اگه سوال شدن بتونن پاسخ خوب باشن. ما هدفمون این نیست که یارگیری بکنیم یا خدای نکرده بخوایم مذهب کسی رو خلاصه دچار تشویش بکنیم و از حال دیگران رو خراب کنیم، اما وظیفه داریم که ابلاغ کنیم و تبلیغ کنیم مسائلی که واقعیات اسلام هست و اون چی که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برای ما از طرف خداوند نازل شده رو باید تقدیم همگان بکنیم. اصل اصل ارتباطات هست و الحمدلله در این عصر جدید که این امکانات در اختیار ما قرار گرفته داریم آموزه ها و مباحثی رو که مربوط به شیعه است و حقانیت این مذهب رو داریم تقدیم عزیزان میکنیم. عرض کردیم که این مباحث عمدتاً از کتب برادران اهل سنت که راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن و خودشون مطالعه بکنن. بعضی موقع مباحث علمی ما خیلی تند میشه و لبتیزی داره. این به قصد جسارت و بی ادبی نیست، اول برنامه داریم عرض میکنیم همیشه، ولی برسر مباحث علمی باید مطرح بشه. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید یا با دیگران شما این ارتباطتون رو برقرار میکنید، مباحثتون علمی باشه، به جهت اینکه ما نمیخوایم همدیگر رو خلاصه کنار بزنیم، ما میخوایم در کنار همدیگه مباحث علمی رو مطرح بکنیم و اونچه که حجت هست رو برای خودمون ثابت بکنیم. امیدواریم عزیزان این پندی رو که خدمت شما تقدیم میشه توجه بکنن و در کنار هم دوستانه در صورت علمی فضایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم بهترین مباحث رو مطرح بکنیم و انشالله بهترین مباحث علمی رو برای همگان انشالله رقم بزنیم. انشالله تو پایان برنامه همراه ما خواهید بود و این برنامه مورد استفاده شما به لطف خداوند قرار خواهد گرفت. در خدمت سرور عزیزم استاد حضرت اعتزاد دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب می‌کنم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندان خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پر محبت خودشون رو این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران رو از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان ملتمس دعا هستم و با تمام وجود معتقدم که موفقیت های ما اگر باشد به برکت دعای دوستان عزیز و بینندگان گرامی است. و قبل از آن که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی سوال خودشون رو مطرح کنن، من چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. یکی این که خوب در این شبکه های وهابی یا شبکه های نواسب که مشخص هست که از کجا خط میگیرن و از کجا ارتزاق میشن و از کجا تحریک میشن، امروز کمر همت بستن برای زیر سوال بردن مبانی اعتقادی شیعه و مخالفت با اهل بیت عصمت و طهارت، که یکی از این آقایان صندیقل میگفت اگر در این فضای فرقوقایی که اینها این حجمه ها را شروع کردن اگر شبکه ولایت نبود ما چی می کردیم. و الحق و الانصاف این آقایان ما میگیم اگر دین ندارید که قطعا ندارید، اگر آخرت نمی ترسید که نمی ترسید، اگر چنانچه وجدان ندارید زیر پا گذاشته اید که گذاشته اید، حداقل آزاد مرد باشید. این که شروع کردن و به تنهایی یک سری حرفهای بی اساس گفتن، بی رفت گفتن، روایتی صدر ذیلش کنار زدن، یه تیکه‌ای از روایت رو برا مردم خواندن، یا فرمایشات بزرگان را به آن گونه ای که امیال شیطانیتون دستور میده به شما توجیه کردن و تقطیع کردن، این با مردانگی نمی سازد، با آزاد مردی نمی سازد. و خوب ما بارها بوده تو این شبکه، چه خود بنده چه دوستانمون، در کلمه طیبه سراب وهابیت آورده عبارت های آقایان رو کنار هم گذاشتیم و فرمایشات ائمه علیهم السلام، دروغ های آقایان رو نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، هزاران بار در آوردیم، ولی به هیچ وجه ظاهرن گوش آقایان بدهکار نیست. این حرفه های دوستان ما گویا یک سوره یاسین خواندن بوده. حالا بگذاریم، ولی همونطوری که ما بارها گفتیم مراجع عظام تقلید ما بر این تکیه کرده اند، بهترین راه اینه واقعا شما معتقدید مکتبتون حق و درسته و بر این عقیده هستید مذهب شیعه مذهب باطله، خوب چرا از رو در روی با علمای شیعه فرار می کنید؟ چرا می ترسید؟ چرا وحشت دارید؟ خوب بزرگان شما آماده بشن، بزرگان ما که بارها اعلام کردن، مراجع ما اعلام کردن، خوب بیان در مساف گفتگوی دوستانه و گفتگوی عقیدتی، خوب بیایید رو در رو ثابت کنید. دیگه شما نمی خواد مگر این شیعیان را هدایت کنید؟ بهترین راه هدایت این است که شما بیایید و خلاصه این مطالب رو کاملا برای مردم، برای شیعیان شما توضیح بدید. اینها رو تنهایی رفتن و جرأت نکردن با علمای شیعه رو در رو شدن، و حتی برای چهار تا جوانی که نه حوزه دیدن نه دانشگاه دیدن، مثل آقای شریفی و آقای زارعی و دیگران که الفبای مسائل اعتقادی دستشون هست، وحشت دارید. آیا این دلیل بر بطلان عقیدتون نیست؟ دلیل بر خرافی بودن عقیدتون نیست؟ دلیل بر این که واقعا مکتبی که انتخاب کرده اید، مسلکی که انتخاب کرده اید، با قرآن تطبیق نمی کن. این دیگه منطق قرآن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب اجازه بدید از ماها که می ترسید، از دوستان ما می ترسید، بگذارید این آقایان بیان رو خط، یا تشریف بیارید رو خط شبکه ولایت، ببینید ما که داریم التماس می کنیم اون شخصیت های علمیتون بیان اینجا. اگر یه دوسته نفری که یه مدارید مباحث علمی بلد بودن آمدن، ما چقدر تشکر کردیم از اونها، خواستیم دوباره بیان، ولی دیگه در رفتن فرار کردن. همین آقایی که به قول بزرگی که رفتن از ریاض آوردن، جناب عبدالرحمن دمشقی، حالا ما کاری با اون مسائل اخلاقی و غیره نداریم. این آقا رسما یکی دو بارم گفت من آماده هستم برای مناظره، رسما گفت انا جاهز للحوار. خب ما هم آماده هستیم، این آقا را بیایید برای شما لینک کنید با ما، شماره تلفنش به ما بدید ما تماس بگیریم، شماره تلفن شبکه ولایت رو بگید این آقا تماس بگیره، یا دیگر کارشناساتون تماس بگیرن. ما احترام میگذاریم به اینها، وقت میدیم، حرفشون رو قطع نمی کنیم. بیان اینجا رو در رو صحبت کنیم با هم دیگه. ما که هر کاری کردیم که بتونیم اونجا حضور پیدا کنیم نشد. تلفن دوستان ما را قطع کردن، اجازه ندادن. حالا شما تشریف بیارید، حالا یک دفعه امتحان کنید تشریف بیارید، اگر دیدید برخورد ما برخورد درستی نیست، خب دیگه بعد دیگه برید کلایه کنید. شما که جناب هاشمی میری با اون شیخی که خودت به قول بارها نمیدونم فحش دادی، اهانت کردی بهش، میری اونجا باش مناظره میکنی، ما که داریم احترام میگذاریم بر شما. جالب این است که این آقایان میگن نه، اون حق اون شبکه اون شیخ، شبکه درسته، چون تقیه نمیکنه، ولی شبکه ولایت تقیه میکنه. ما نفهمیدیم معنای تقیه چی هست که چرا ما داریم تقیه خوب تقیه میکنیم. شما بیاید در همون بحث تقیه با هم دیگه گفتگو کنیم، تشریف بیارید روی خط، ادله خودتون رو در رابطه با قضیه تقیه بیان کنید، ما هم جواب میدیم. مردم قضاوت میکنن دیگه، این دیگه گفتگو نداره. همین آقایی که آورده بودی چندین بار آمد گفت نمیدونم فلان روایت از سیف ابن عمر هست و این منافق بوده و نمیدونم ضعیف بوده، عوض بخوام متهم به زندقه بوده. خب این بحثی که از عبدالله سبا، عبدالله سبایی که شعار شما شده، به قول فریادتون گوش عرشیان رو کر کرده، مگر غیر از سیف ابن عمر کسی نقل کرده قضیه عبدالله سبا رو؟ اگر نقل کرده نشان بدید به ما، که شما میگید آقا بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبع بود، شما سبعی هستید، سبعی هستید، غیر از عبدالله سبع کسی گفته و غیر از سیف ابن عمر کسی این رو نقل کرده؟ ما گفتیم آقا در تاریخ طبری فقط این بابا نقل کرده، هر کس بعد از طبری آمده از ایشون گرفته. خب چطور شد این بحثی که شما اینجا مطرح میکنید و میگید نمیدونم سیف ابن عمر چنین است و چنان هست و زندق بوده، ملحد بوده، کافر بوده، ضعیف بوده، اونجایی که ضرر شما باشه این آقا زندقه، اونایی که به نفع شما و به ضرر شیعه باشه نه آقا این از اوسط ثقات هست. الا ای حال این کارهایی که آقایان دارن پیش میگیرن کار نادرستیه و بطلان مسلک خودشون رو کاملا نشان میده. نکته دیگری که این آقایان روی قضیه سوریه این همه سر صدا، این فتاوایی که صادر کردن، یکی از مفتیان برای شما مثلا وهابی سوریه که آقا کشتن اینها جایز هست، تجاوز به نوامیس مردم سوریه و علوی ها جایزه، حالا من نمیدونم این رو چه جوابی دارید براش. یا این قضایایی که دو سه روز توسط این تروریست هایی که شما دارید تحریک میکنید، به نمایندگی از شما دارن اونجا مردم سوریه رو میکشن، و سرباز سوری که میگه من سنی هستم بابا، سرشو میبرن کلش از چند طبقه پرت میکنن پایین، آیا این بود معنای انسانیت؟ شما که این همه دم از حقوق بشر میزنید، دم از دفاع از حقوق سوریه میکنید، اون وقتی که فرعون مصر مردم مصر رو قتل عام میکرد، شما کدام گور بودید؟ شما کجا بودید؟ شما اون روزی که برای دیکتاتور لیبی قتل عام میکرد، ده ها هزار انسان رو میکش، کجا بودید؟ چرا اون زمان عوض میخوام خفخون گرفته بودید، هیچ حرفی نمیزدید شما؟ حالا که مردم مصر به قول بله مردم مصر چنین کردن چنان کردن، الان در خود بحرین این همه کشت خوشار، این همه دارن جنایت میکنن، چرا بس اونها را نمیگه؟ واقعا بناس شما دم از حقوق بشر بزنید، همه جا بزنید. آقا ظلم بده، از هر کسی باشه بده، از فرعون هم ظلم بده، از ملک عبدالله هم ظلم بده، از آل خلیفه هم بده، از بشار اسد هم بده. ما که نمیگیم به قول ظلم کسی را به هیچ وجه، حتی بنده هم بیام ظلم کنم بنم بده، حکومت ایران هم بخواد ظلم کنه ظلم بده، ما به قول رودرواسی که نداریم. ولی این که شما گزینشی همگام با یهود شدید، همگام با آمریکا شدید، واقعا این پیوندتون رو باید بگیم مبارک باد و هیچ دلیلی نباشه بر بطلان راه شما. و این که شما دارید از یهود برای خط میگیرید، همین کفایت میکنه. بهترین راه برای این که شما دارید با یهود و با صهیونیست کاملا هم دستید، همونطور که دوستانمون هم ثابت کردن که اصلا آل سعود کلن ریشه شون برمیگرده به یهود. اگر باز بقول در سوریه هست، از سوریه العربیه، ولی در عربستان حجاز رو تبدیل کردن به آل سعود، عربستان سعودی، یعنی یک کشور اسلامی که نام حجاز از زمان پیغمبر بر او بوده. این بدعت‌گذاران شما اسم کشور رو عوض کردن، ولی شما جرأت نمی کنید هیچ حرفی بزنید. این آقایی که میره در کنار رئیس جمهور آمریکا و نمیدونم صهیونیسم و غیره جلوی انظار مردم شراب میخوره، کوچکترین حرفی از شما بیان نمیشه. اینها روی چه اصلیه؟ چرا؟ هر کاری بخواد بگن تاریخ تمام اینها رو ضبط میکنه و ثبت میکنه. این برنامه های شما برای 4 تا فارسی زبان و غیره اولا تأثیری ندارد و مردم دارن اخبار رو میبینن، حقایق رو میبینن، مطالب برای همه روشن هست، جز رسوایی برای شما چیز دیگری نیست. حالا اون آقا رو از اونجا آوردید، نمیدونم سوریه چنین بوده، ایران چنین است، چنان هست، یک سری حرفهای بی اساس چرندیاتی بافت و برای شما عرض کنم دومشم گذاشت رو کولش و شبکه ولایت آمد آنچنان به قول مطالعه کرد این رو و رسوا کرد، هم رسوای علمی و هم اون سابقش رو مشخص کرد. و خیلی عجیبه، من تأثرم اینجاست، یکی از این دوستان میگفت آمدن گفتن حالا این پرونده فساد اخلاقیشون اتهام زدن، به عایشه هم اتهام زدن، به ابوبکر، آخه اینا رو پیوند ندید با ناموس پیغمبر، خجالت بکشید، حیا کنید، اینها والله قبیحه، والله قلب پیغمبر رو به درد می آورید شما. آنچرا که در رابطه با زنان پیغمبر شماها بستید، شیعه نبسته. خب بیاید در همین جا روی خط بیاید براتون ثابت کنیم که بابا این اتهام به همسر پیغمبر توسط اهل سنت بوده، توسط صحابه بوده. ببینید چه کسانی پیغمبر تأثیر کرد، شلاق زد، حد قصد زد. عبدالله سبا بوده، امیرالمومنین نستجیر الله بوده، سلمان بوده، ابوذر بوده، یا همون صحابه‌ای که شما دارید سنگش به سینه میزنید، اونها در اتهام بستن. اون وقت این آقایی که خودش داره اعتراف میکنه، صداش را از شبکه المستقله پخش شد، ما که پخش نکردیم، ما همون صدایی که المستقله پخش کرده بود دوستانم اینو آوردن رو آنتن. شما این کاری که دارید انجام میدید به مقدسات اهل سنت دارید توهین میکنید. یک آدم آلوده و لجن و فاسد را که خودش میگه من اون زمان به قول چنین چنان بودم، این رو نیارید به قول پیوند بدید به صحابه، به همسر پیغمبر. اینها والله قباحت داره، درست نیست. و من تعجب میکنم آقایان اهل سنت چطور در این طور قضایا عکس العمل نشان ندادن. البته من واقعا باز تشکر میکنم از دوستانی که از اهل سنت میان روی خط و تشکر میکنن. و اینکه دیشب مخصوصا این برادر عزیزمون امام مصطفی که آمد، واقعا گل کاش و خیلی زیبا عالی، امام جمعه موقت سنندج رو دیشب اینجا ما در خدمتشون بودیم، برایشون استاد دانشگاه، استاد حوزه هست. این دیگه من گمان نمی کنم دیگه اگر به امام مصطفی بهمنی و جناب برای شما عرض کنم مولوی هایی که از زاهدان تشریف آوردن اتهام ترس و نمیدونم زور اسلحه و یا به قول تطمیع باشه، دیگه به این آقا دیگه قطعا نمیشه. حالا ما نمیدونیم عکس العملشون نسبت به این امام جمعه موقت سنندج چی، حالا ما منتظریم که ببینیم عکس العملشون چیه. من عذر میخوام از حضرت عالی و بینندگان عزیز که
استفاده کردیم از این تذکراتی که ابتدای برنامه دادید. خب اگه خاطر شریف شما عزیزان بیننده باشه، مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان کردی به صورت سلسله مباحث بود و بحث امامت و خلافت بود که اینا رو بررسی کردیم. اگه خاطر شریفتون باشه در جلسات قبل، حالا جلسه گذشته به خاطر میلاد مولود که به حضرت امیرالمومنین علیه السلام و باسمون مختص به حضرت علی علیه السلام بود که بحث یک فاصله گرفت، دوباره داریم ادامه مباحث قبلمون رو میدیم و بحث از همون ادامه بحث حدیث افتراق بود که از مستمسک های شیعه برای حقانیتشون نسبت به اینکه فرقه ناجیه هستن حدیث ثقلین رو مطرح کردیم. در حدیث ثقلین که حضرت فرمود کتاب الله و سنت و اطرتی بود که این رو استاد در کتب اهل سنت بررسی کردن و سندش رو گفتن، و در ادامه اون حدیثی رو که جعل کردن در کتب اهل سنت هم موجوده که استادم کاملا پنبه این مباحث رو زدن و گفتن کتاب الله و سنتی در مقابل کتاب الله و اطرتی اومده و ما حدیث رو سند صحیحی براش پیدا نکردیم. اگه شما عزیزان میتونید به ما نشون بدید، بیارید و بگوید که این حدیث ثقلینی که کتاب الله و سنتی اومده برای ما بفرمایید. حتی آقای ثقاف دیگه اعتراف کردن اینجا که ما این از جعلیات بنی امیه هستن، این سلسله خبیثه در قرآن، که این مباحث رو مطرح کردن و تا آنجا که اومدن که حتی خلفا و نظر خلفا رو هم نسبت به این که اینها اومدن و احادیث پیغمبر رو جمع‌آوری کردن و امها کردن و از بین بردن از ترس اینکه خلاف با قرآن تداخل داشته باشه و این خود سنت رو از بین بردن هست، که آیا این با این روایت منافات پیدا نمی‌کنه که مباحث رو حضرت استاد کامل مطرح کردن. من می‌خواستم حاج آقا اگه بشه لطف بکنن یه مختصری این ارتباط رو برقرار بکنن، من سوال جدید رو داشته باشم که ندونن عزیز ان شاء الله ارتباط برقرار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین سعین و هو خیر ناصرین و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در این بود که ناقایان گفتن بر این که کتاب الله و سنتی، گفتیم خب این سنت مراد چی هست؟ اگر سخنان نبی مکرم هست، شما خودتون نقل کردید از جناب خلیفه اول که دستور داد احادیث رو جمع کردن و آتش زد تمام این احادیث که 500 تا که جمع آوری شده بود. خود جناب ذهبی در جلد اول تذکرت الوفاظ صفحه 2 این قضیه رو نقل میکنه، و همچنین جناب خلیفه دوم بنا به نقل ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 59 جناب عمر دستور داد تمام احادیث رو جمع کردن، دستور داد اینا رو آتش زدن. خود جناب ابوبکر طبق نقل تذکرت الوفاظ ذهبی جلد اول صفحه 2 دستور داد کسی حق ندارد از پیغمبر اکرم حدیثی را نقل کنه، و هر کس برای شما از شما سوال کرد بگویید بر این که بیننا و بینکم کتاب الله. خب این مسائل رو آقایان همه رو آوردن نقل کردن. بعد برای شما عرض کنم خود جناب خلیفه دوم بنا به آنچه که آقای برای شما عرض کنم ابن عبدالبر در تقیید العلمشون دارد، عضو خطیب بغدادی در تقیید العلمشون دارد در جلد اول صفحه 53 بگه جناب خلیفه دوم دستور داد به تمام فرماندهان و فرمانداران و غیره که آقا شما حق نقل کردن احادیث را ندارید، و این باعث شد عرض کردیم سنت پیغمبر به طور کلی از بین رفت. از صحیح بخاری نقل کردیم حدیث 530 بر این که انس ابن مالک داره گریه میکنه، میگه خلاصه من غیر از نماز از سنت پیغمبر چیزی نبود و هذه الصلاة قد ضیعت. برای شما عرض کنم همچنین در حدیث 650 از ابو دردا نقل میکنن که ایشون گفت تمام آثار نبی مکرم از بین رفت، غیر از این که مردم جمع میشن با هم نماز میخوانن چیزی دیگری من نمیبینم. برای شما عرض کنم جناب امام شافعی در کتاب العم جلد اول صفحه 235 نقل میکنه بر این که از وهب بن کیسان میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلاة، تمام سنت های پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز. جناب حسن بصری باز در کتاب جامع بیان العلم و فضله جلد 2 صفحه 200 برای شما عرض کنم، مال آقای ابن عبدالبر. ایشون حسن بصری میگه اگر اصحاب پیغمبر بیاد برای شما عرض کنم بین شما از شما خلاصه ایادتی بکنه، دیدنی بکنه، غیر از اینکه شما رو به قبله وامیستید دیگه چیز دیگری خلاصه از آثار پیغمبر نمانده. و نقل میکند عمران ابن حسین بر اینکه ما در بعد از قضیه جنگ جمل در بصره پشت سر امیرالمومنین ما نماز خواندیم و مردم برگشتن گفتن که هذه الصلاة قد ذکرنا، خلاصه صلاتن نصلیها مع رسول الله. خب این مسائل برای شما عرض کنم کاملا در قضایا بوده و مشخصه که این مسئله چه بوده و این شاهد بر این است که تمام آثار نبی مکرم از بین رفت. محمد ابو زهف نقل میکنه میگه کاد القرن الاول ینتهی ولم یصدر احد من الخلفاء امره الى العلماء بجمع الحدیث. قرن اول تمام شد، هیچ یک از خلفا دستور ندادند که احادیث پیغمبر جمع‌آوری بشه، بل ترکوه و ترک کردن موکولا لا حفظه، اعتماد بر حفظیات اینها. و مرور هاز زمن طویل کفیل به ان یذهب به کثیر من حملت الحدیث من الصحابه و تابعین. این باعث شد بر این که حاملین حدیث، راویان حدیث از بین رفتن و احادیث را هم با خودشون به قبر بردن. آقایان مراجعه کنن کتاب الحدیث و المحدثون صفحه 127.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم آقا از این که این مباحث رو مطرح کردید که بینندگان عزیزم انشالله بتونه این حلقه مفقود بواس رو پیدا بکنه و ارتباط با ما و بحث ما برقرار بکنه. خب ادامه سوالات من حاج آقا اینه که ما در حالا شما فرمودید توی هم حدیث آخری که فرمودید که تا 100 سالم تا قرن اول و نصف مقداری از قرن دوم هم حاج آقا خب این احادیث رو اجازه ندادن جمع‌آوری بکنن. خب و این احادیث جمع‌آوری نشد واقعا و این چه خطر بزرگی بود که مسلمان‌ها از این که بتوانن احادیث پیغمبر رو که تاریتل به قرآن هست و مبین قرآن هست رو نداشته باشن. یعنی اگه مثلا روایتی رو، آیهی رو که دارن میخونن و این آیه از محکم هست یا متشابه هست رو یک حدیثی از پیغمبر اومده، نتونن این رو داشته باشن. آقا بعد میان که دستورم میدن میگن آقا شما اجازه ندارید اینا رو ضبط بکنید، کنار بذارید، بعد فقط بگن حسبنا کتاب الله و بعدم تمام بشه، این صحابه و بزرگوارم از بین برن و نتونن چیکار بکنن، این احادیث رو برای مردم منتقل کنن. حالا آقا سوالم اینه که اولین کسایی که اقدام کردن به جمع آوری سنت چه کسی بوده و در چه تاریخ صورت گرفت؟ آقا
در رابطه با این سوال قشنگیه که آیا این آقایانی که این همه احادیث شیعه رو زیر سوال میبرند، اینها با اینکه طبق عبارتی را که مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 30 اگر اشتباه نکنم فایده رابعه اونجا میگه توسط اصحاب امیر المؤمنین و دیگر ائمه تا امام عسکری بیش از 6600 کتاب تألیف کردن که از میان اینها یکیش اصول اربعمعه بود، اصول 400 گانه، که این اصول موجب شده بود که هر کسی میخواست یک مسئله شرعی به دست بیاورد یا حکم شرعی باید به 400 تا کتاب مراجعه میکرد. مرحوم کلینی آمد این اصول اربعمعه را، جناب نعسل خوب گوش کن که چیه قضیه، مرحوم کلینی بیش از 20 سال عمرش رو گذاشت این اصول اربعمعه را تدویب کرد. مثلا در اصول جناب مثلا زید نراز، جناب زراره، آمده خدمت امام صادق در یک جلسه از نماز سوال کرده، از روزه سوال کرده، از حد سوال کرده، از خم سوال کرده، وصیت همه در یک جا بود. مرحوم کلینی آمد کل آنچه که مربوط به نماز بود برد کتاب الصلاة. مربوط به روزه بود کتاب و صوم، مربوط به خمس بود برد تو کتاب خمس، مربوط به جهاد بود 20 سال خورده این مرد بزرگوار زحمت کشید این اصول اربعمه را مبوب کرد. دیگه بعد از اون مردم نیازی نبود به اصول اربعمه، کافی دیگه الحق و الانصاف کافی بود برای مردم. ولذا بعد از اون هم که اگر در قرن به قول هفتم و هشتم این اصول اربعمه از بین رفته، همون اجداد نسل شماها آمدن علمای شیعه رو برای شما عرض کنم اذیت کردن. همین شیخ طوسی متوفای 460 24,000 عنوان کتاب تو کتابخانه‌اش بوده، اجداد شما جناب نسل آمدن این کتابخانه را آتش زدن و به خاکستر مبدل کردن. و در حمله مغول به ایران ببینید چقدر کتابخانه را در ایران، در بغداد، در نجف اینا به خاکستر مبدل کردن. یا برای شما عرض کنم به قول همون قهرمانانی که شما از اینها برای شما عرض کنم نام میبرید، در حمله به برای شما عرض کنم به لبنان کتابهای شیعه رو داغون کردن، آتش زدن، حتی از چرمیهای جلد کتابها برای خودشون کفش میدوختن. خب انتظار دارید با این حجم اصول اربعمه، البته الان باز از این اصول اربعمه شاید بیش از 50-60 تا بعد از انقلاب اسلامی نسخه های خطی رو از کتابخانه های مختلف پیدا کردن نوشتن و یک سری هم از اینها در قضیه جنگ صلیب به غارت بردن اینها را. ما یکی از بزرگواران حوزه جناب آقای یاسد عبدالعزیز طباطبایی، خدا این روحیشون رو شاد هست شادتر کنه و درجاتش عالی‌تر کنه، و یک فردی بود که در خلاصه احیای آثار شیعه تمام تلاشش رو انجام داد. این مرد بزرگوار هم با علامه امینی از اول تا آخر القدیر بوده، هم با سید محسن امین از اول تا آخر ایام شیعه بوده، هم با شهاب بزرگ تهرانی از اول تا آخر از ذریعه بوده، هم با آیت الله العظما خویی از اول تا آخر موجم رجال الحدیث بوده. و ایشون بارها به من میگفت ما مقابله نهایی رو با حضرت آیت الله العظما خویی موجم رجال رو با هم دوتایی مقابله میکردیم. میگفت بعضی وقتا یا غالب اوقات نهار منزل آقای خویی بودیم، نهار اکثر روزها ایشون نان کاهو به ما میدادن. یکی از خلاصه به قول بالزدترین غذاهایی که حضرت آیت الله العظما خویی به ما میدادن این بود، نان کاهو بوده. خب این بزرگوار در احیای آثار شیعه تلاش کرد، در مسافرتی که برای معالجه رفته بود لندن به یک نحوی به کتابخانه بزرگ اونجا ایشون رفت و یک سری کتابهای خطی فوتوکوپی کرد، میکروفیلم آورد، من جمله از اونها رجال شیخ طوسیه. رجال شیخ طوسی که تقریبا دیگه نزدیک به وفات ایشون بود آورد. اصلا این کتاب رجال شیخ طوسی که در دست ما بوده 30-35% تغییر کرد، که معلوم شد برای اینکه نسخه خطی کاملا معتبر حضرت آیت الله شبری زنجانی من میفرمود که زیر آسمان کبود صحیح ترین نسخه رجال شیخ طوسی همین نسخه است که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از لندن آب. خوب این کتاب ها آثار شیعه رفته، حالا دیگه وقتی که ولی همین اندازه هم که مانده این معجزات اهل بیته. شما صحاح ستتون مجموعاً چند تا روایت داره؟ آیا 10,000 تا روایت داره؟ 6 تا صحاح سته شما؟ ابن عسیر جزری شما خودتون مراجعه کنید در کتاب جامع الاصول 9,000 و تقریباً 800-900 تا آورده کل احادیث صحاح سته، ولی مرحوم کلینی فقط در کافی 16,199 روایت آورده، یعنی نزدیک 2 برابر صحاح سته شما. بله این قضایا یه مقداری دقت بشه، بیگدار انسان حرف نزنه، بی ربط حرف نزنه. مردم دارن میبینن دیگه آقا گذشت اون زمانی که به قول دوران ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابن قیم جوزیه و دیگران در یک گوشه مطالبی را می گفتن و مردم هم خلاصه چشم بسته و گوش بسته مطالب رو میپذیرفتن. امروز عصر عصر رسانه هست، مطالب نقل میشه، حرفای شما رو مردم میبینن، حتی دانشجوهای اهل سنت و آبی میرن تحقیق میکنن، بررسی میکنن. وقتی ثابت میشه شما دروغ میگید، اعتبار شما حتی برای دوستان شما متزلزل میشه. تا چه رسد این خلاصه کاری که شبکه جهانی ولایت داره انجام میده. اما در رابطه با سوال حضرت عالی، اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من فقط عبارتی رو که جناب سیوطی آورده از در تدریب الراوی از کتاب‌های معتبر اهل سنت جلد اول صفحه 89 دوستان ببینن. من به نظرم من مطلب زیاد دارم که اگر بخوام در اولین کسی که اقدام به جمع آوری سنت کرده بخوام بحث کنم، دو ساعت بحث میتونم بکنم آقایان مفصل، ولی من دم جامع ترین عبارت ها رو جناب سیوطی آورده. میگه آقا فاول من جمع ازاله، یعنی سنت پیغمبر حدیث را جمع کرد، ابن جریج هست، متوفای 150 که ابن جریج در حقیقت قاضی‌القضات مکه بوده ایشون و مورد تأیید آقایان هست و میگن مجمع اون علا ثقته. همین آقای ابن جریج آدم خیلی کمتمعی بوده، ایشون 70 تا یا 80 تا زن صیغه‌ای داشته برای شما عرض کنم و هر شب هم یک لیوان برای شما عرض کنم روغن کنجد میل می‌فرمودن، البته برای شما عرض کنم نه با زبان، تنقیه می‌فرمودن برای اینکه بتونه جواب این 80 تا 90 تا خانم رو بده. حالا متوفای 150 هم هست، آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب الکمال مزدی شرح حال این آقا سیر علام النبلا، تهذیب همه این قضیه رو آوردن. میگه آقا اول کسی که این حدیث را جمع کرد ایشون در مکه بود، ابن اسحاق متوفای 151 یا مالک رئیس مالک یا متوفای 179 در مدینه. ایشون میگه نظر شخصیشون این هست، ابن جریج در مکه و ابن اسحاق و مالک هم در مدینه جمع کردن، یعنی یک قرن و نیم بعد از رحلت نبی مکرم احادیث پیغمبر داره جمع‌آوری میشه. و یا نه حماد ابن سلمه متوفای 167 هم در بصره، سفیان سوری هم در کوفه، جناب اوزایی متوفای 157 هم در شام و حسین متوفای 183 در واسط، معمر متوفای 153 در یمن، جریر بن عبدالحمید متوفای 188 در ری و عبدالله مبارک متوفای 181 هم در خراسان. این دیگه آمار است که جناب سیوطی داره میده، یعنی یک قرن و نیم، نزدیک دو قرن بعد از رحلت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اقدام کردن به جمع آوری احادیث. این دیگه خیلی واضح روشن و تعارف هم که نداره و این عبارت ها هم عبارت های متشابه هم نیست که آقایان میگن آقا متشابه هست و محکم نیست و احتیاجی به تأویل داره، توجیه داره. و سیوطی هم که آقایان دیگه از شخصیت های برجسته اهل سنت، اگر سنت نسبت به سیوطی هم میگن شیعه است، ما قبول میکنیم شیعه بودنش، حرفی نداریم ما، ولی تابال کسی نگفته شیعه هست. یا اگر در وساقت شما شک داشتید، ما عبارت هایی که بزرگان شما گفتن، ابن اماز دیگران، ما میاریم رو آنتیم که ببینید که واقعا نسبت به سیوطی چه تجلیل هایی بزرگان شما کردن. پس ثابت شد این آقایان که دم از سنت میزنند تا یک قرن نیم سنت پیغمبر تدوین نشده. سنت پیغمبر خب در 150 که آقای ابن جریج قدیمی ترینش این بود دیگه، جمع کرد صحابه که از بین رفتن، تابعین هم که دیگه تقریبا دیگه از بین رفتن، اینا از کجا آوردن اینها را، چطوری جمع کردن و چه شد که یک دفعه برای شما عرض کنم بعد از یک قرن و نیم شروع میکنن به جمع آوری سخنان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
عمر بن عبدالعزیز هم چیز تو این دخالت داشته؟
عمر بن عبدالعزیز دستور داد متوفای 98 یا 99، ولی به دستور عمر بن عبدالعزیز کسی تره خورد نفرمودن. بله این دیگه عبارت آقای سیوطی دیگه، اگر اشکال دارد آقای سیوطی اشکال داشته باشد، آقایان بیان جواب بدن که فرمایش جناب آقای سیوطی رو برای شما از کنم بیان نقد بکنم.
من سلام سوزاری میکنم آقا، اجازه بفرمایید چون اگر نواس متولاجی شد یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و انشالله برگردیم ادامه مباحثمون انشالله.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماث با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله مباحث مورد استفاد شما قرار گرفته باشه. اگر بیننده عزیزی تازه پای گیرنده نشسته، مباحثی رو که تقدیم شد مباحثی بود درباره زمانی که این احادیث جمع‌آوری شده، یعنی سنت یا وقتی دستور داده شد که امها بشه و از بین برده بشه، چه زمانی دوباره صحابه یا تابعین یا بعد از صحابه و تابعین اومدن این احادیث رو جمع کردن که حضرت استاد فرمودن و فرمودن که بعد از اولین کسات، تقریبا بعد از 150 سال، یعنی یک قرن و نیم بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این احادیث جمع‌آوری شده. خب آقا این سوال رو که حضرت عالی پاسخ دادید و فرمودید 150 سال بعد اومده احادیث جمع‌آوری شده و عمدتاً اینا هم توی اذهان بوده، اصلا مکتوب اجازه نبوده و هر چی بوده همه میترسیدن و اصلا نمیشد ضبط بکنن، خب آیا اینا اومدن تکیه به حافظه ها کردن؟ که یک بحث. بعد 150 سالم گذشته، آیا خود همین این نواس این فشارهایی که بوده برای این کارها اینا موجب و گسترش احادیث دروغ و جعلی نبوده؟ هر که برای خودش بده چیزی بگه بگه بلا این از پیغمبر و صحابه تا
نکته قشنگیه، سوال زیباست. اگر بازم همین رو دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این کتاب الله و اطرتی یا کتاب الله و سنتی انتشارات روایات دروغ به مرور زمان، من فقط یکی دو نمونه رو تا طولانی بحث
بله.
من یکی دو نمونه رو عرض کنم. یحیی بن معین از بنیانگذاران رجال اهل سنت میگه ایو صاحب حدیث لا یکتب عن کذاب الف حدیث، کدام محدثی است که از کذابین هزار تا حدیث ننوشته باشه؟ بفرمایید. تاریخ بغداد جلد اول صفحه
43 زیاد هزار تا داره.
میگی کدام محدث، کدام نویسنده هست، یعنی بعد از 150 سال که شروع کردن به نوشتن، میگی به من نشان بدید یک محدثی که هزار روایت از دروغونه ننوشته باشد. ذهبی از جناب شعبه که از این میگن به قول امام امیر المؤمنین در حدیث، میگه ما اعلم احدا فتش الحدیث که تفتیشی، ندیدم کسی بررسی حدیث مثل من کرده باشه. وقفت على ان ثلاثه ارباعه کذب،
الله اکبر،
75% احادیثی که دست ما هست دروغه. جناب آقای هاشمی حداقل اینها هم هست، بزرگوار کنید اینا رو برای مردم بگید، حداقل جواب بدید. من جوابتون چی هست؟ ما استفاده کنیم، بیننده ها استفاده کنن. این دیگه ذهبی داره نقل میکنه، سیر اعلام النبلاء جلد هفتم صفحه 226، ببینید که واقعا درسته یا نه. ذهبی هم دروغ میگه یا نه. اینجا میگه ذهبی که معصوم نیست، یا نه ذهبی شیعه از نرفه زده. حالا شما که معصوم هستید، آسمان ترکیده، 1-4-5 تا معصومی از اون خلاصه ترک آسمان اومده و شما جمع کرده در شبکتون، بفرمایید شما معصومین عصر حاضر نظرتون چیه؟ یحیی بن معین میگه هر محدثی، یک محدث من نشان بدید که هزار تا روایت از کذاب ننوشته باشه، به من نشان بدید. این آقا هم میگه 75% روایات ما همه دروغه. از اون طرف شما آقای بخاری بفرمایید، تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 8 میگه آقا این کتاب من، کتاب صحیح بخاری 2761 روایته، میگه از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. این 600 هزار روایتی که جناب آقای بخاری از اونها گزینش کرده، این نزدیک 3000 روایت را 597 هزار روایت. منم دوستان عزیز آمار عدد بلدن، این آقایان عدد بلدن یا نه؟ یعنی 597 هزار حدیث رو کنار زده. میفرماد من استخاره میکردم، نماز میخوندم، چنین نجالا ما کاری با اوناش ما نداریم. با استخاره و نماز این 2761 روایت، این هم که این همه روایات ضد قرآن، ضد عقل، ضد نبوت، ضد انبیا که ما همه را لیست کردیم بارها، 2761 روایت این آقا انتخاب کرده. جناب آقای مسلم بعد از بخاری، با اینکه بخاری نوشته کتاب را، از میان 600 هزار روایت انتخاب کرده. این آقا کتابش که 4000 روایت داره، البته با حسب بعد از حرف حسب مکررات، میگه من از میان 300000 روایت این 4000 روایت رو انتخاب کردم. یعنی 264000 روایت از دیدگاه آقای مسلم چیه؟ مردود بوده یا اون شرایطی که میخواست بیاره نداشته. خب اینها چیه قضیه؟ متشکر از اتاق فرمان. خب این باعث شده که بر این که دروغها، دروغگوها، برای شما عرض کنم مرحوم علامه امینه در الغدیر میاد از حدود نزدیک 30 نفر با اعتراف خودشون که 400000 روایت را اینها جعل کردن، خودشون هم گفتن بر این که جعلی هست، دیگه این قضایا بوده، من دیگه والا نمیدانم چیه مسئله. این نتیجه اون آتش زدن روایات، نتیجه جلوگیری از نقل روایات و غیره، این باعث شد بعد از یک قرن نیم حدیث نوشته شد. این هم سرنوشت حدیثی که بعد از یک قرن نیم دارن می نویسن.
خیلی ممنون هستیم آقا، وقتمون تمام شده. من یک سوال خیلی مهمی دیگه هم دارم. من نمیدونم اگه دوستان عزیزمون اجازه به ما میدن. خب پس نیست که وقت نیست، میگن که تلفن ها خیلی پشت خط هست. خب آقا پس یک سوال هم انشاءالله طلب عزیزانمون باشه و انشاءالله چون مباحثش خیلی طولانیه، البته سوال خیلی مهمی هست انشاءالله.
حالا میخواد بگید من که من داری زمینه سازی کنم برای جلسه بعد.
من آقا میخواستم میگم که این حدیث یک سقله این که توصیه کتاب و سنت میکنه که حالا بزن به آقا با اون حدیث کتاب الله و اطرتی منافات داره یا نداره. این خواستم این دوتا حدیث رو در کنار هم دیگه بذاریم و حضرت عالی یک مقایسه ایجاد بکنه که ببینم اینا با هم منافات دارن یا ندارن، رو که دیگه برای بینندگان عزیزمون این مطالب روشن بشه که فکر نمی‌کنم حالا حضرت عالی بذاریم.
بله نه این واقعا سوال قشنگی، من فقط یه توضیح یک 30 ثانیه‌ای بدم برای دوستان بیننده. فرض گیریم کتاب الله و سنتی هم باشد، اهل بیت پیغمبر جز سنت پیغمبر چیز دیگری بیان نمی کردن. خودشون میگن آقا ما سنت پیغمبر رو برای شما نقل میکنیم. آقا امام صادق میگه آقا هر روایتی من برای شما نقل میکنم از پدرم، از جدم علی، از نبی مکرمه. یه هر روایتی از من شنیدید شما،
بله.
این سلسله سند من اینه، همون سلسله سند وهبیه و طلایی.
بله.
از امیر المؤمنین پیغمبر اکرم میگه یا علی تو وارث منی. میگه در چه وارث منی؟ میگه همونی که انبیای گذشته برای اوصیا ارث گذاشتن. امیر المؤمنین میگه چه ارث گذاشتن؟ سنت انبیا. میگه تو وارث سنت من هستی. و اینها انشاءالله به حول قوی الهی ما در جلسه آینده اینها را مفصل، اگر دوستان برای اینکه عزیزان بیننده آمادگی داشته باشن برای هفته آینده یک لحظه برای شما از کنم 5 ثانیه‌ای هم مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن، اینها رو من فقط جواب سوال حضرت عالی که دوستان در ذهن مبارکشون باشه. حالا ما تون وعده دادیم که این پاور پوینت رو بگذاریم.
بگید
بعد از این دیگه مشکل ما شما. سنت مبین و مفسر قرآن، اهل بیت وارث سنت پیامبرن، اهل بیت ناقل سنت پیامبرن، اهل بیت بیانگر موارد اختلاف امتن، اهل بیت پیاده کننده سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن. حالا ان شاء الله در جلسه بعدی این تک تک این 5 مورد رو من مفصل از منابع اهل سنت و بعضی ها دیگه ناگزیریم وارد بحث شیعه بشیم، چون روایات امام صادق که خب آقای بخاری با اینکه معاصر بوده با امام هادی امام عسکری و خبر داشته از احادیث امام صادق، ما پیدا نکردیم یک روایت در تمام صحیح بخاری از امام صادق یا از امام باقر نقل کنه نبوده. آنم که بیان شما در صحیح بخاری برای ما بگید، در صحیح مسلم برای ما بگید، ناگزیریم بیاییم با سندهای صحیح از کتابهای شیعه برای بینندگان توضیح بدیم. من در خدمت از رسالی و بینندگان عزیز
هستم. اگه بیننده اول جناب آقای حسنزاده صدای بنده رو داره، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست تهرانی من. آقای حسنزاده سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم خدمت شما و حضرت دکتر حسین غزینی ابوذر زمان.
سلام عرض باشید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض باشید.
بله من یه چند تا صحبت داشتم خدمت شما، من ببخشید من یه خود چیز
هستم. آقای حسن‌زاده پایان هم داشته باشید. زمان داره خلاصه خودش.
حالا یه چند تا مسئله می‌خواستم من عرض کنم، ببخشید طول خورد.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم این اول این سنی واقعی ما هستیم.
بله.
ما پیرو حضرت پیغمبر هستیم.
بله.
اونایی که میگیم سنی، اونا پیرو ابوبکر هستن.
و این نشه از این چیز نکن با کاری به ابوبکر اینا نداریم.
بله
هم فرمایش حضرت عالی متین هست.
بله من معذرت میخوام.
بله.
اینو هی میگن که در قرآن اسمی از آقا امیرالمومنین با باشه، اگه اسمی از آقا امیرالمومنین با باشه در قرآن باشه، بعد میگن اسم امام حسن کو، اسم امام حسن حسین کو، تواضع امام بعد در قرآن بیارن. اگه خداوند 124 هزار پیغمبر اسمش در قرآن آورده.
نخیر.
برای همین راستش که خب یه اشاره پیغمبر به حضرت علی کافیه که حضرت علی هم بعدی از خودش رو جانشانش رو مشخص کرده.
بله.
و دوم اینکه حاجی من می‌خواستم یه اسم آقرانه به سر در قرآن مجاز اسرار قرآن و اعجاز قرآنه. اونجوری که قرآن میگه ما باید بفهمیم، نه اون که ما می‌خوایم قرآن به ما بگه. بعد از اصلا ما از شما تشکر
می‌کنم.
بله.
نکته دومتون خیلی زیبا بود، احسان.
خواهش میکنم، نظر لطف شما.
و
یه مسئله دیگه میخواستم یه ببخشید، این آخرین نکته هم میخواستم یه وهابیت دشمن شیعه، سنی، مسیحی و تمام انسانهای روی کره زمینه.
یک
دشمن واقعیه. که اگر این وهابیت نبود من فکر کنم مثلا کل کره زمین با هم منسجم میشدن. با عرض معذرت.
ممنونیم، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
ممنون، متشکرم. خب جناب آقای احمدزاده از بانه از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و آقا قزوینی عرض سلام دارم.
و علیکم السلام.
علیکم و رحمت الله.
من چند تا سوال داشتم.
یه مقداری صداتون بلندتر آقای احمدزاده بشنوید.
چشم، من چند تا سوال داشتم راستش.
بعد خدمت شما هستیم.
شاید سوال اول مربوط بشه به علی تسانانی هم شبه که به قول شما وهابی باید جواب بدن.
بله.
و راستش نمیدونم چطوری بگم، سوال من اینه آیا ساختن این گونه برنامه ها به نفع مسلمانان هست یا نیست، و هدف از ساختن این برنامه ها از جانب شما شیعیان و سنی ها به مسلمانان اهم از شیعه و سنی کمک میکند یا نه؟ آیا برگشتن به 1400 سال قبل واقعی حوادث تاریخی که بسیاری از وقایع بر حسب وهم و گمان و حد از جانب هر طرف بیان میشه واقعا اینقدر ضروری است که به
آقای احمدزاده یه سوالی از شما دارم.
بفرمایید.
خداوند چرا در قرآن قصص انبیا و قصص سرگذشت و اتفاقاتی که در قبل اتفاق افتاده برای ما مسلمان ها بیان میکنه؟
از که آجا مناقشه ها بر سر قرآن نیست، بیشتر مناقشه ها
نه. علتش چیه اون قصص رو بیان میکنه؟
بله.
علتش چیه؟ ما چه نیازی داریم به اون گذشتگان؟
حضرت آدم، حضرت
بله با... چرا 1400 2003 2005
حضرت نوح، حضرت ابراهیم،
اونا خدا قسم ما نعوذ بالله باید اشکالی بکنیم به خدا و این تصمیماتی در قرآن گرفته
داره. اون فرق میکنه. سوال من اینه،
بله،
مناقشه ها بر سر احادیث و روایت هست، هر چی بر حسب میل شیعه نباشی میگه مثلا از جانب اهل سنت باشی میگه این صحیح نیست، اهل سنت هم برعکسش هم صدق میکنه. من میگم در انقلاب سردرگم ما دنبال چی چیزی هستی؟ واقعا چند سوال مهم برای من پیش اومده. من دو سه ماهی هر دو شبکه رو دنبال میکنم،
بله،
بدون تعصبم شبکه شما هم شبکه کلمه را.
بله.
واقعا در یعنی من به طور ترگیز شدم، یعنی فکر میکنم برم به طرف سکولاریزم عقلانی تره.
بله.
من نمیدونم چه واقعا از جانب دو شبکه چه هدفی دنبال میشه. مثلا یکی از سوالهای من اینه.
خب بفرمایید سوال بعدیتون.
یکی از سوالهای من اینه، وقتی که حضرت ابوبکر مثلا به خلافت میرسه،
بله،
به قول اهل تسانان امینم قبول دارم به نظر من که حضرت علی 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرده.
بله.
این سوال من را باید اهل تسنن، علماء اهل تسنن جواب بده.
بله.
علت این که حضرت علی با حضرت ابوبکر 6 ماه بیعت نمی کنه چیه؟ و بعد از 6 ماه میبینیم میگن بیعت کرده و در شورا یکی از ارکان شورا بوده.
بله.
مثلا در زمان حضرت عمر وقتی میخوان مکه و مبنا برای تاریخ مسلمانان قرار دهن، به پیشنهاد حضرت علی حضرت پیغمبر مده قرار میگیرد.
خب
آقای احمد، آقا احمدزاده، من میتونم سوالی از شما بکنم؟
بفرمایید.
اصلا این سوالی که حضرت علی 6 ماه بیعت کرده بعد بیعت نکرده بعد بیعت کرده مال 1400 سال قبل، به چه دردت میخوره؟
من میگم من عرض میکنم
خب این دیگه مال 1400 سال قبل به چه دردت میخوره؟ شما خودت جواب خودت دادی عزیز دل من.
اگه بیعت نکرده علت بیعت نکردنش چی بود؟
آقا مال 1400 سال قبل، به درد چه درد امروز شما میخوره؟ نان شماست، آب شماست، هوا شماست، اکسیژن چی شماست؟
نقصهای شما
چه کاری میکنید؟ شما داری سوال میکنین. ببین عزیز دل من، ببین من تشکر میکنم. ما واقعا دوست داریم صدای عزیزان اهل سنت رو بیشتر، مثلا که حضرت عالی قبلا هم تماس گرفتید، مؤدب حرف میزنید و من واقعا لذت میبرم از اینکه بعضی از بزرگواران مثل حضرت عالی بیان. ولی خب حضرت عالی سوال اولت با سوال دومت منافات داره. سوال دومت جواب سوال اولت خودت دادی شما دیگه.
از آقا همین
جان دلم بفرمایید.
سوال من اینه، اینقدر شما درگیر رد کردن نظریات همدیگر هستید، مشغول مثلا آقای علی دشتی کتابی داره به عنوان 23 سال فکر کنم.
کتاب چی؟
23 سال.
در رد 23 سال، بله.
23 سال عجبات؟
بله.
خب
من از شبکه های شما و شبکه های دیگر هیچ برنامه راجع به این کتاب ندیدم آقا.
بله.
که بیاد این نقد هایی که به پیامبر شده شما اینا رو جواب بدید، چه از طرف شما چه از طرف شبکه های مخالف شما.
این برنامه که قبلا توسط جناب آقای ربانی گلپایگانی انجام میدن، مائده آسمانی، حضرت عالی میبینید یا نمیبینید؟
نه اون برنامه رو نمیبینید.
خب دیگه ببینید برادر بزرگوار، ببینید شبکه ولایت غیر از شبکه های دیگری، ما اینجا 50 تا کارشناس داریم.
بله.
اینها یا مجتهدند یا دکترای حوزه دارند یا دکترای دانشگاه دارند. اگر حضرت عالی از ساعت 4 که برنامه های ما شروع میشه، همین امروز بود قبل از برنامه ما، 2 ساعت قبل از ما بود. بینید عزیز من، ما اینجا تمام انواع و اقسام برنامه ها رو داریم. برنامه اخلاقی داریم، نهج البلاغه داریم، صحیفه سجادیه داریم، اخلاق خانواده داریم، پرسش های اعتقادی داریم، در رابطه با علوم قرآنی تفسیر داریم. حضرت عالی اگر بزرگواری کنید یک هفته برنامه های ما را ببینید، من گمانم نظرتون کلن نسبت به برنامه های شبکه ولایت تغییر میکنه. برادر عزیزم، اینم که ما داریم مطرح میکنیم، اولا ما در جواب اونها بله ما کلمه طیبه داریم، جواب اون که شبکه ها را میده. ولی ما برنامه حبل المتینه، ما داریم یک تاریخ اسلام را با آن گونه ای که بوده و برای مردم بیان نشده اینها را داریم بیان میکنیم. یعنی ما هم اون حقایق تاریخی که جناب آقای احمدزاده عزیز در طول این 1400 سال برای شما نگفتن، حتی دوستان شیعه ما هم خیلی از این مطالب رو نشنیدن تا به حال. به این شکل ما داریم مطرح میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، آگاهی های مردم رو بالا میبریم. همین امروز بود قبل از آمدن ما اینجا، حالا من چون گفت نام نبرید، من نام نمیبرم، یکی از مفتیان یکی از کشورهای آسیای میانه بود، آمده بود اینجا، گفت من الان 5 ماه 6 ماه برنامه شبکه ولایت رو نگاه میکنم و واقعا روشن شدم، خیلی از قضایا برام حل شده، مطالبی که نمیدانستم آگاه شدم. حالا من کاری ندارم، شو گفت به مذهب اهل بیت، مذهب شیعه مشرف شدم، اینش برای من مهم نیست، ولی این برای من ارزش داره که میگه آقا ما در این 6-7 ماه برنامه هایی که شما داشتید، مطالبی که نقل کردید، تا به حال به گوش ما نخورده. این فرد عادی نیست، بقال و عطار و بزاز و نمیدانم معلم، یک مفتی کشوریه. خب وقتی یک به این شکل برنامه مطرح میشه، جناب آقای احمدزاده شما بینید حق بدید که این حق مسلم همه مردم هست. حالا شاید برای حضرت عالی به عنوان یک عزیز سنی مطالبی نقل میشه تلخ باشه، حقیقت تلخه. ما بعضی مطالبی هم نقل میکنیم برای شیعه ها تلخه. ما بینید خیلی از تندروی هایی که شیعه ها داشتن اینجا ما نقل میکنیم، میگم آقا این تندروی ها غلطه، نادرسته. الان ببینید ما اومدیم برای شما عرض کنم چوب دو سر طلا شدیم، من نمیخوام اون تعبیر زشتش به کار ببرم. الان یک سری از آقایان اهل سنت میگه آقا این مطالب حقیقتی که نقل میکنید خیلی از مقدسات ما برای شما زیر سوال میره. تعدادی از دوستان به قول شیعه تند ما هم میگه آقا شما دارید یک سری مطالبی نقل میکنید، ما را از بعضی از تندروی هایی که یه عمری انجام دادیم باز میدارید. ما برامون اینها مطرح نیست، نه شیعه و نه سنی. ما تکلیفمون چی هست به تکلیف میخوام عمل کنیم.
خیلی ممنون آقای احمدزاده، دقیقا 10 دقیقه 9 دقیقه شما روی خط هستید دیگه، اگه اجازه بفرمایید ما با شما خداحافظی کنیم و انشاءالله نفرات بعدم بیان و باشون صحبت کنیم. سپاسگزاری میکنم. جناب آقای سید موسوی از مشهد، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
بزرگوار آیت الله قزوینی و جناب محسنی.
سلامت باشید.
یک سوال داشتم خدمت آقای قزوینی.
آقای سید موسوی لطف کنید مقدار صداتون بلندتر.
ما به این شرط صدای شما را میشنویم، سوالتون هم جواب میدیم، حرم مشرف شده از طرف ما یک سلامی به آقا علی ابن مسرضا بدید.
نابزیار همه باشید.
یک سوال داشتم خدمت آقای قزوینی، میخواستم ببینم که یک برداشتی که من از روایات داشتم اینه که طبق روایات و آیات قرآن این که ما باید به مادر خودمون احترام بذاریم حتی اگه گبر و مشرک باشه.
بله.
و از طرف دیگه داریم که زنان پیغمبر مادران ما هستن، یعنی ما باید بهش به آنها احترام بذاریم، ولی این دلیل عصمت ایشون نمیشه. یعنی ما باید بهشون احترام بذاریم ولی نمیشه گفت که آنها مشرک بودن یا نبودنشون دلیل بر این آیه نیست. خواستم ببینم این درسته؟
ببینید برادر عزیزم، در این که زنان پیغمبر این امهات المؤمنینن، این منطق قرآنه. مگر اینکه کسی بیاد قرآن رو بخواد نستجر به لازیر سوال بره و از واجه امهاتهم. ولی معنای این که زنان پیغمبر امهات المؤمنین هستن، همون فرمایش حضرت عالی دلیل بر عصمت نیست. ما بعضی از امهات المؤمنین داشتیم مثل قتیله یا قتیله، اصلا رفت مرتد شد، از دین رفت بیرون، اونم همسر پیغمبر بوده. ولی ما اونی که مهم هست برادر عزیزم، از هر گونه فحاشی، اهانت، نسبت‌های نادرست، چون ببینید کسی بیاد به همسر ما توهین بکنه، در حقیقت توهین به خود ما هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. به ناموس شما کسی بخواد توهین کنه، در حقیقت به خود شما توهین کرده. ما میگیم آقا توهین به نوامیس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، نتیجهش توهین به شخص نبی مکرمه.
بله.
ما با این مخالف هستیم و فرمایشتون کاملا برداشتتون از آیات و روایات به نظر ما 100% صحیحه.
خیلی ممنون جناب موسوی.
ولی یادتون نره سلام ما رو به آقا علی ابن مسرضا سلام الله علیه برسانید.
اصلا یک سوال دیگه هم داشتم، این که میگن که
اینه باید دو مرتبه قول بدید به ما سلام دوم بدید به امام رضا.
من بگم و قطع میکنم. میخواستم بگم که این که ما ادعا داریم که باید اتحاد خودمون رو داشته باشیم بین شیعه و سنی، خواستم اینو توی برنامه‌هاتون بیارین که چرا در مقابل چه چیزی ما باید اتحاد داشته باشیم. افرادی هستن امثال آقای رایفور الحمدلله زیاد هستن تو کشورم، خواستم ببینم، خواستم پیشنهاد بدم که از این افراد استفاده بشه تو برنامه‌هاتون که ما مشخص بشه در مقابل چه جبهه‌ای باید متحد بشیم.
از آقای چی متوجه نشدم؟
افراد امثال آقای رایفی پور، دکتر رایفی پور.
بله
رایفی پور. بله
بله
بله همین می‌خواستم پیشنهاد داده باشم که
خیلی ممنونید. متشکرم.
متشکرم. ما در رابطه با اتحاد مفصل صحبت کردیم. ما معنای اتحاد این نیست که شیعه را سنی کنیم، سنی را شیعه کنیم. نه. معنای اتحاد این هست که ما نسبت به مقدسات اهل سنت احترام بگذاریم. عواطف و احساسات اهل سنت رو جریحه‌دار نکنیم. اهل سنت هم احساسات و عواطف شیعه را جریحه‌دار نکنند. و ما همگی در صف واحد در برابر دشمنان مشترک باشیم. الان استکبار جهانی، دشمنان اسلام دنبال این هستن اسلام رو نابود کنن.
بله.
قرآن رو از بین ببرن. برای اونا هیچ فرقی نمی کند چه شیعه چه سنی. شما ببینید در عراق، در ایران، در افغانستان، پاکستان یا برای شما بوسنی و غیره، با همون سلاحی که شیعه را میکشن، با همون سلاح اهل سنت رو هم میکشن. اونا میخوان مسلمان در کره زمین نباشه. حالا بعضی از وهابی ها خودشون عذر میخوان به نفهمی زدن، متوجه این قضایا نیستن، اومدن زیر پرچم کفر، زیر پرچم یهود دارن سینه میزنن، با اونها همگام شدن، همصدا شدن.
انجام میدن.
بله.
خیلی ممنون جناب آقای حسن آقا از کردستان، سلام و عرض ادب داریم به دوست اهل سنت.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و آقای غزلی.
سلامت باشید.
سلام.
ببخشید آقای غزلی گفتن که در زمان خلیفه اول و دوم،
بله،
خلفای اول و دوم تمام احادیث پیامبر رو سوزوندن.
بنده نگفتم. ببینید آقای حسن آقا به من احتمال دیگه زنده هستم اینجا، دیگه سانسور نکنه حرف منو. من آمدم عبارتهایی رو از جناب آقای ذهبی و دیگران نقل کردم. بفرمایید.
من حتما اونا رو تایید میکنید که دارید میگید دیگه اون حرفا رو.
نه بنده هیچ نه تایید نه تکذیب. میگم آقا این قضایایی است که ذهبی اینطوری گفته، ابن عبدالبر، خطیب بغدادی، سیوطی اینا اینطوری گفتن.
و اون وقت جامعه فرق میکنه. اون وقتی که شما میگید احادیث رو سوزوندن، اون وقتی که شما ادعا میکنید که البته این بوده، واقعا بوده، ولی ما تسلل منکر این قضیه نیستیم. خب اگه شما بدونید در زمان خلیفه اول و دوم و تا زمان تا چند سال از خلافت حضرت عثمان هم که میگذشت قرآن جمع‌آوری میشد. در مورد قرآنی که کلام خدا بود نه کلام بشر، این همه اختلاف و این همه زمان، این همه مدت زمان طول کشید و اختلافاتی بود بر سر جمع‌آوری قرآن. حالا شما انتظار دارید در این مثل همزمان با جمع‌آوری قرآن احادیث رو هم اونا باید جمع میکردن و این کار رو نکردن، اشتباه کردن. در ضمن
خب حساب سنت چی میشه آقای حسن آقا؟
اسلام فصیح‌ترین و فصیح‌ترین نفر عرب بوده و اگر خلفای اول و دوم احادیث پیامبر همزمان با قرآن جمع میکنن، آیا شما به اعتقاد شما امکان این که احادیث با آیات قرآن قاطی بشه امکان وجود نداشت؟
خب آقای حسن آقا من شما سوال میکنم. شما میگید صحابه جزء کسانی بودن که قرآن رو از زبان پیغمبر میشنیدن و معجزه پیغمبر هم قرآنه. قرآن معجزه پیغمبره دیگه، اینطور نیست مگه؟ این صحابه‌ای که نمیتونستن بین قرآن که معجزه پیغمبره، کلام اللهه، با کلام پیغمبر که حدیث تشخیص بدن، آیا خود فهم صحابه زیر سوال نمیره؟
نه ببینید این قضیه این نیست.
نه ببین قشنگ جواب بده. ببین آقای حسن آقای بزرگوار در نرو فقط.
جان میبینید هزار چند سال گذشته شما گفتید اصول کافی، آقای کافی، آقای کلینی اومده تمام نمیدونم 16 هزار حدیث جمع کرده، در حالی که شما هر شب و هر روز از کتاب صحیح بخاری
مسلم. آقای حسن آقا ببین عزیز جان این جواب من که نشد. ببین عزیز دل من، من یه سوالی کردم. ببینید آقای حسن آقا، آقای حسن صدایشون رو یه ذره بیشتر کنیم، ما صدایشون رو نداریم. ببینید آقای حسن آقا، جناب حسن آقا، ببین آقای بزرگوار، من از شما فرمودید اگر چنانچه در اون مدت که داشتن قرآن جمع می کردن و احادیث مخلوط به قرآن می شد، متوجه نمی شدن کدام قرآن کدام حدیثه. من گفتم قرآن معجزه پیغمبره. شما اگر در یک صفحه 20 تا روایت بیارید، در وسطش یه آیه قرآن بیارید، یه کسی که الفبای ادبیات عربی رو فهمیده باشه می دانه قرآن معجزه هست. اصلا ساختار قرآن یه ساختار دیگریه، خودش نشان میده. من عرض کردم آیا صحابه نمیتونه آقا جان اجازه بده من عرضم تمام بشه. آقای حسن آقا اجازه بده من عرضم تمام بشه. شما ببینید سوال من جواب بدید. آقای حسن آقا صدایشون رو ما ضعیف داریم. آقای حسن آقا
بله تمام شد؟
نه
پس شما تمام بکنید.
اولا که به این علت اینا قرآن رو جمع کردن که یعنی دی طول کشید یا طول کشید مثل امروز که نبوده هزاران. الان شما با این کارات امروز دارید معاصره میکنید. با امکانات امروز نمیتونیم جامعه اون وقت اسلام رو معاصر کنیم. عرب هایی که ما میدونیم کل عربستان چه آدم های باستوار تو اون وقت اون زمان کم بوده. حالا شما انتظار دارید همه حافظ قرآن بودن و قرآن یک سر زن میشد؟
آقای بزرگوار
لطفا سکوت کنید که حاج آقا پاسخ بدن بعد شما صحبت کنید. الان شما داره لابلای صحبت رو دوباره شروع میکنید و حرف زدن ازم هیچ که متوجه نمیشه.
ببین برادر بزرگوار، این فرمایشات حضرت عالی 7-8 تا اشکال دارد، دونه دونه من میگم، بعد حضرت عالی اگر میتونید جواب بدید، نمیتونید برید سوال بفرمایید، در جلسه بعد ما در خدمت شما هستیم. اشکال اول، شما میگید اگر چنانچه مشغول جمع‌آوری قرآن بودن حدیث هم جمع‌آوری میکردن، قرآن با حدیث مخلوط میشد. عرض کردم قرآن معجزه پیغمبره، این صحابه اگر تشخیص ندن قرآن رو با سنت، فهم صحابه زیر سوال میره. یک اشکال اول. اشکال دوم، در رابطه با جمع قرآن مشخص آقایان میگن آمدن طرف توسط جناب ابوبکر زید بن ثابت رو مسئول کردن برای جمع آوری قرآن. مسئول جمع آوری قرآن یک نفر بوده، نه 120,000 صحابه. خب می آمدن فرد 4 نفر هم انتخاب می کردن برای جمع آوری حدیث، چه اشکالی داشت زید بن ثابت مسئول جمع آوری قرآن بشه؟ فرض بفرمای سلمان، ابازر، برای شما عرض کنم طلحه، زبیر، یک نفر دو نفرم مسئول جمع آوری حدیث بشن. اشکال سوم، بزرگان شما اعتراف دارن بر این که قرآن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده. شما اگر کتابهایی که بزرگان شما نوشتن مراجعه بفرمایید، میبینید بر این که قرآن زمان خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده. شما مراجعه کنید کتاب برای شما عرض کنم صحیح بخاری حدیث 3857 میگه جمع القرآن علی عهد نبی 4 کلهم من الانصار. زمان پیغمبر 4 نفر قرآن رو جمع کردن: عبی، معاذ بن جبل، ابو زید، زید بن ثابت. خب شما مراجعه بفرمایید کتاب صحیح بخاری حدیث 5054، حدیث 3857، اینها، ببینید که چی قضیه. این روایت دلالت میکند که قرآن زمان نبی مکرم جمع شده. و همچنین بزرگان شما و بزرگان شیعه، شما نگاه بفرمایید به اتقان آقای سیوطی جلد اول صفحه 62، ایشون برای شما عرض کنم ادعای اجماع میکنه بر اینکه قرآن در زمان پیغمبر جمع شده، ترتیب سور قرآن به دستور پیغمبر بوده. خب سوره فاتحه تقریبا الان حضور ذهن ندارم، 26 27 سوره بر پیغمبر نازل شده، اومده در اول قرآن قرار گرفته. اقرا بسم ربک الذی، اولین آمده در اواخر قرآن قرار گرفته. تعدادی از آیات مکی در سور مدنی، تعدادی از آیات مدنی در سور مکی، همه به دستور نبی مکرم قرار گرفته. شما اگر مراجعه بفرمایید اعجاز القرآن علامه رافی، اتقان سیوطی، اعلام اعجاز قرآن صفحه 36، اتقان صفحه 63، حدیم به عکسشه برای شما از کنم. بزرگان شما جناب زرگانی در مناهل عرفان جلد اول صفحه 242 میگه آقا قرآن زمان پیغمبر جمع شده. این که نمیدانم زید بن ثابت و دیگران اینها آمدن، اینها همه حرفهای بی اساس برادر عزیز من. و مهمتر از همه اینها برادر بزرگوارم، قرآن خودش داره میگه، سوره نحل آیه 44، انزلنا الیک ذکر لتبین للناس. پیغمبر، این قرآن رو بر تو نازل کردیم برای مردم بیان کنی. اگر سنت نباشد قرآن بدون مبین و بدون مفسر میمانه. این آقایانی که آمدن قرآن رو جمع کردن، سنت رو رها کردن، در خلاف دستور قرآنه. قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، سوره 8 آیه 7. این دیگه شوخی بردار نیست، این فرمایش حضرت عالی، فرمایش ده ها نفر دیگه.
برای که آقا حدیث سقنه اینجا هم که به روایت خودشون که میگه کتاب الله و سنتی، خب کتاب الله رو حفظ کردن، نوشتن، سنت رو چرا نذاشتن؟
سنت رو چرا ننوشتن؟
خب سنت هم حفظ می‌کردن، می‌نوشتن.
متشکرم از آقای حسن آقا، این چهار پنج تا عرضی که من داشتم. آقای حسن آقا شما بزرگواری کنید در جلسه بعد این عرایضی که من داشتم یا خودتون مطالعه بفرمایید، آدرس‌هایی که من دادم مطالعه بفرمایید، یا از بزرگواران دیگر در کردستان سوال کنید، بیایید روی خط، ما به حضرت عالی فرصت میدیم 5 دقیقه 10 دقیقه اعلام کنید. من میخوام بحث علمی داشته باشم، فقط حرفهای بدون سند و بدون مدرک و همینطوری به قول حرف زدن، این شایسته نیست. ما در خدمت دوستان دیگر هستیم.
الان تو یه اشکال دیگه هم هست، الان دوستان اهل سنت هم که میان روی خط تقریبا 9 تا 10 دقیقه فرصت میگیرن، و بعد از آقایان شیعه که میان 2 دقیقه 3 دقیقه که دیگه میشه ما قطع میکنیم، بعد دیگه آقایان میان میگن و اعتراض ما دارن.
ما دوستکش هستیم.
بله، که حالا من خواهش میکنم که دوستان عزیزی که میان، حالا عمدتاً یک عنایتی بکنن که زمان خیلی طولانی نشه. جناب آقای ولیپور از مازندران، سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست عزیزمون.
برای استفاده بهینه از وقت، با سلام خدمت همه بزرگواران شبکه مقدسه ولایت.
سلام علیکم.
صدا میرسه دیگه؟
بله.
بله. من دو مطلب داشتم.
بله.
سخن با آقای هاشمی، یه پیشنهاد.
بله.
من هم مثل اول سخن با آقای هاشمی کلمه. منم آقای هاشمی، منم مثل خیلی ها وقتی شبهات بیپایه و اساس وهابی ها مطرح میشه، بر خود وظیفه میدانم پاسخ این شبکه ها را بدم. برای همین، برای پایین آوردن هزینه تلفن، یک، با زحمت به کمک شبکه های اینترنتی کارت تلفن بین المللی تهیه میکنم. دو، از نظر مالی و زمان هزینه میکنم. سه، با سختی های مختلف تماس برقرار میکنم. چهار، مثل همه بیننده ها برای اینکه تماس وصل بشه اسامی مختلف برای خود انتخاب میکنم، چون اسامی ما در شبکه وهابی تاریخ مصرف داره. آقای هاشمی، به نظر شما با این تفاصیل قطع کردن تماس ما جوانمردیه؟ به دنبال این مسائل پر که مشکل همه بچشی هاست، جناب آقای آیت الله دکتر غزوینی، شما به عنوان مسئول و مدیر این شبکه دستور فرمایید یه برنامه تهیه بشه به نام پشت خط ماندگان شبکه های وهابی، که عزیزان شیعه که دانش و علوم حوزوی ندارند به جواب این شبهات بپردازند. مطمئن باشید، چون مذهب شیعه حقه، شیعیان بدون دانش حوزوی از عهده پاسخ به این به شبهات این شبکه های وهابی از عهدهش برمیان.
آقای ولیپور، من یک نکته ای رو اشاره بکنم
جانم،
با اون اینکه جونتون سلامت، شما همین مطلبی رو که اشاره کردید به خاطر اینکه پشت خط میمونید، ما خب دوستان عزیزی که دارن بیننده هر دو برنامه هستن خودشون قضاوت میکنن، و اینم یکی از حقانیت میتونه باشه. نگاه کنید، ما الان خیلی از برادران اهل سنتی که میان خیلی هم تون صحبت میکنن و خیلی هم جسور هستن تو مواسشون، هر شبی که اتفاق افتاده نوبتشون بشه واقعا میان روی خط در صحبت میکنن. شما خودتون ملاحظه کردین و بینندگان عزیزم ملاحظه کردن که اسامی مختلفی میان و شناخته شده هم هستن از برادران اهل سنت، و اینجا محدودیتی نیست الحمدلله. ولی شما نگاه کنید، هر کسی که با شبکه کلمه یا شبکه‌های وهابی دیگه تماس بگیره کاملا فیلتره، یعنی اصلا حتی شماره ها مشخصه. به قول شما باید با اسم جدید، با شماره جدید و عنوان جدید بیاد که اونا هم میشناسن.
نه جناب آقای ولیپور، من به نظر من شما هم داره انصاف داشته باشید. اونها وقتی شما ها میایید خب جواب ندارن بدن، آبروشون میره. برای اینکه آبروشون رو حفظ کنن این کار رو انجام میدن. شما این حق رو به اونها بدید. اگر حضرت عالی هم به جای اونها بودید، جواب نداشتید، مخالف شما می اومد، آبروتون میرفت، شما هم چه کاری میکردید؟ ما هم چه کاری میکردیم؟ اگر ما هم مذهبمون مذهب ساخته پرداخته یک فردی مثل ابن تیمیه و امثال او بود جواب نداشی، ما هم همچی کاری میکردیم، یقینا میکردیم.
ولی توصیه میکنم رو یه شجاعت داشته باشن که اجازه دادن هر کی بیاد.
نه آخ نمیشه آخ، ببین آقا بحث آبرو حیثیته، وقتی که من ما هم اگر مذهبمون جوابگو نبود، ببین جوابایی که ما داریم میگیم نه این فخر برای بنده نه برای دوستانمون است اصلا و ابدا، این فخر برای اهل بیته، فخر برای این مذهبه، برگرفته از وحی، برگرفته از قرآن، برگرفته از دو لبهای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ابایی هم نداریم، با رام خواهش میکنیم، التماس میکنیم، دون میباشیم که اینها بیان جلو با هم دیگه بنشینیم بحث کنیم. خب نمیان جلو چیکار کنیم ما؟ چون میدانن اگر بیان آبروشون میره، حالا نیان 30% آبروشون میره، میگن آقا نرفتیم و شعار میدن آقا نمیدونم، گاه میگن نمی فلانی دروغگو بوده، نمیدونم فلان
ساحره،
نمیدونم شعبده باز غیره. خب ما گفتیم بیان با این دوستان های یزدانی، آی ابوالقاسمی، دوستان یا با این خانم های شیر زن های چتن حوزه نده، با اینها بیاید بنشینید. خب ببینید اینها میبینن در یک دوراهی قرار گرفتن های ولی پور. شما من به نظرم دوستان شیعه ما این انصاف رو رعایت کنن. آدم با دشمن هم حرف میزنه منصفانه حرف بزنه خیلی خوبه. اینا میبینن اگر چنانچه بیان میدان امثال شماها بیایید، آبرو حسیتشون میره، 100% آبروشون میره. ولی بیان تلفن های شما را قطع کنن، 30% آبروشون میره، باز بره 70% به نفعشونه دیگه. یه جمع تفریق میکنن، ریاضیاتشون هم خوبه.
خیلی ممنون. سال دیگه است. بله خب مثل قد شده، سپاسگزاری میکنم از جناب آقای ولیپور. خب میدونم که حالا مباس قشنگی فرمونه. جناب آقای ایرج از کرمانشاه از زردران اهل سنت، سلام و از ادب داریم به دوست کرمانشاهیمون.
منم سلام دارم خدمت شما و از برنامه خودم تشکر میکنم.
راست میگین، براگم سلام عرض میکنم.
دیروز هم خواستم با شما تماس بگیرم که متاسفانه نشد.
بله.
من یه سوال از شما دارم.
بله.
من کامل به عنوان یه اهل سنت از وهابیت خوشم نمیاد، باهاشونم مخالفم. فقط یه سوال از شما دارم. ما تو ایران زندگی میکنیم، هممونم با هم زندگی میکنیم، شیعه سنی در کنار هم.
بله.
شما دوست سنی داریم، ما هم دوست شیعه داریم.
بله.
دوستامون مشترکن. فقط یه سوالی از شما دارم، نمیدونم در حد جوابوی شما هستن یا نه.
بفرمایید.
تو تهران که 12 میلیون نفر جمعیت داره، به هر حال 2 میلیون نفرش سنی هستن.
بله.
حتما نظر شما یعنی
نه اینطوری نیست، نه نظر ما این نیست.
به نظر شما
2 میلیون یعنی ببین آمار دقیق در دست نیست. شما اگر یک مرکز آماری به ما بدید بگید آقا 10 میلیون، ما از شما میپذیریم. شما میگید 2 میلیون، 3 میلیون، دیگران هم میگن به قول 30,000، 40,000. ما نمیگیم فرمایش حضرت عالی درسته، نمیگیم فرمایش او درسته. بله تعدادی از عزیزان اهل سنت در تهران هستن، کاملا ما قبول داریم. حالا آمارش رو خیلی زیاد مهم نیست، یک نفر سنی هم باشه برای شما ارسلام حق مسلم برای یک سنی محفوظه. بفرمایید شما.
خب من همینه میگم. خب سنی ها الان میگن ما با هزینه خودمون میایم زمین خریداری میکنیم، یه مسجد میسازیم برای اهل سنت که اونجا نماز بکنن.
خب
خب چرا اجازه نمیدن که این شکل بگیره؟ این خب
اینه ما بارهام جواب دادیم آیه ایرج خان بزرگوار. ببینید
نه یه جواب قانع کننده جواب قانع.
ببینید عزیز من، ما ببینید مسئول شبکه‌مون، مسئول بحث‌های علمی‌مون هستیم. شما اگر سوال علمی دارید، ما پیشانی شما را می‌بوسیم، دست شما را می‌فشاریم، جواب می‌دیم. این قضایا مربوط به مباحث سیاسیه. در عربستان سعودی هم اجازه نمی‌دن به هیچ وجه برای شیعه ها، نه در مکه، نه در مدینه، نه در شهرهای دیگر، در جده، در ریاض. شما مگر در خود جده کم شیعه هست؟ در مدینه کم شیعه ما داریم؟
تایید نمیکنم آقای قضیه.
باشه ببینید عزیز من، آیه جناب آقای ایرج عزیز
که میگن ام القرای اسلام،
نه حتی شما ببینید عبارتی رو ما از یکی از خطبای ائمه امام جماعت مسجد نبی مکه مکرمه آوردیم، گفت آیا در واتیکان اجازه میدن مسلمان ها مسجد بسازن؟ نه. ولذا ما اجازه نمیدیم شیعه در عربستان، یعنی اگر واقعا اونا قبول دارن واتیکان هستن، مسیحی هستن، ما حرفی نداریم. میگه آقا همونطوری که مسیحی ها در واتیکان اجازه نمیدن مسجد بسازن، ما هم در عربستان اجازه نمیدیم. صلاح مصلحتشون اون بوده. در تهران هم مسئولین سیاسی کشور صلاحشون این دیدن. شما این سوال رو در برنامه هایی که جمهوری اسلامی دارد، چه برون مرزی چه درون مرزی، از اونها سوال بفرمایید، از اونها جواب بگیرید. جواب ما بیش از این نیست برادر عزیزم. ما مسئول عمل کرده مسئولی نیستیم ما. خب از اون طرف در سراسر کردستان من از شما سوال میکنم، در سراسر کردستان یک نماز جمعه شیعه در طول این 34 سال بوده یا نبوده؟
من اول کردستان نیستم ببینم کردستان این چیزا هستش یا نیستش. ولی خب کردستان الان خودش 50% دیگه شده شیعه دیگه، همش مهاجرن دیگه.
خب
اونا آزادانه هر کاری
بخواد میکنن. بنده خودم بارها رفتم سنندج، ولی رفتم پشت سر امام جمعه سنندج نماز جمعه خواندم، هیچ مشکلی هم نداشتیم ما.
بله
ما بینید برادر عزیزم، اگر بناس ببینید،
ولی من آجا توصیه میکنم برای شما عزیزی که حالا میفرمایید بحث مسئله اینا که مباحث اعتقادی نیستن.
بله
ما باز جلسه و بحث اون بحث علمی،
نه من اعتقادی بحث تاریخی
من خواهد میکنم که مباحث علمی و اعتقادی رو مطلب کنید. وقت جلسه رو
مخاطب نگیرید. شبکه کلمه نگاه میکنم، بعضی مواقع شبکه هم، بعضی مواقع شبکه شما ده. اونا به هیچ وجه اینجوری که شما دارید در مورد سنی حرف میزنید که مذهبشون جوابگو خیلی سوالا نیست و مذهبشون کامل نیست، اونا اینجوری اصلا به شیعه اصلا توهین نمیکنن.
نمیکنه. پس شما
اگه شما با شخص اونا مشکل دارید که اون که هیچی، اونا با شما مشکل دارن، شما با اونا.
آها من که نگفتم مذهب سنی، آقای ایرج ببین دیگه سانسور نفرمایید دیگه، ما شما را به عنوان یک مسلمان صادق قبول داریم. من اصلا بحث سنی نبود، گفتم آقا یک مذهبی که ساخته پرداخته ابن تیمیه باشد جوابگو نیست. این دیگه عبارت من دیگه دو دقیقه قبل گفتم دیگه.
بله خب
اصلا کاری بحث سنت من نداشته. مدید دیگه به من
تماس شما. خب تلفن رو بعدی رو لطفه فرمایید. جناب آقای شریف از کاشان سلام و عرض ادب داریم به دوست کاشیمون. الو جناب آقای شریف.
الو
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم آقای مستنی.
خواهش میکنم سلامت
باشید. من در خدمت استاد عزیزم سلام عرض میکنم. تشکر ویژه‌ام دارم از وظیفه‌ی اتاق فرمان، مثلا آقای موسوی عزیز که واقعا زحمت میکشه و هیچ جان به هر حال اسمشون گفته نمیشه.
بله
قرض از مزاحمت خیلی سریع هم بگم وقتم دیگه رو باخر. اولا عرض ارادت ویژه خدمت استاد معظم بود.
ثانیا
این که این آقایون که اصرار دارن به این صحت این حدیث ثقلین مبنی بر کتاب الله و سنتی، من یه سوال دارم. موفقم نشدم با شبکهشون تماس بگیرم، گفتم حالا از این طریق الان شما بپرسم. در خصوص اون ذیل حدیث که پیغمبر میفرماین لن یتفرق حتی یراد علی الحوض، در خصوص قرآن که تکلیف معلومه، این سنت چه شکلی میتونه به پیغمبر وارد بشه؟ اینو یه توضیح برای ما بدن بالاخره.
بله
سنت مجسم میشه به هر حال، این کتابا اونجا را میفتن به هر حال کنار حوض کوثر، به هر حال چه شکلیه؟ این یه مسئله. بعدم این که یه پیشنهاد هم به از شرمندگی دارم. از آن بعضی از تماس ها قطع میشه، مثلا اعضای اهل سنت روی خط اصلا قطع میشه تماسشون، تماس اعضای شیعه رو بس میکنن. اگر محبت رو کنن این شکلی شاید به قول معروف عدالت به اون شکل برقرار نشه. یعنی حالا اگر تماس اهل سنت قطع شد باز اهل سنت رو بس بکنن، فکر میکنم به هر حال بهتر و منصفانه.
نه ببین آقای شریف، ما اینجا برنامه به این شکلی، یکی از عزیزان اهل سنت یکی از عزیزان شیعه رو بس میکنیم. ما ببینید حق مسلم 3 دقیقه بیشتر وقت نمیدیم. بیش از 3 دقیقه در حقیقت ارفاقه، یعنی هر کجا بخواد قطع هم بشه در حقیقت خارج از وقتش قطع شده. اون دیگه حق گلایه از ما نداره.
نه حاج آقا، اونا نه، اون تماسایی که اصلا قبل از این که صحبت بتونن بکنن قطع میشه رو عرض میکنم.
آه.
میره صحبتو شروع کنه قطع میشه، بعد اهل سنت بشه شیعه رو
بعد. خدا 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 ترافیک که دیگه دست ما نیست، ما دیگه 100 تا 1000 تا.
متوجه شدم چی میفرمایید. بله.
واسه تشخیص نمیتونیم بدیم تو این قضايا. شانسشه دیگه حالا دوباره خط براش خالی بشه.
بله شما میگه اگر ابتدای امر قطع میشه بدون که شیعه واسه بشه یک بله حق شما کامل فرمایش متین عزیزم.
خیلی متشکرم استاد.
موفق و معید باشید.
ان شاء الله حضور خدمت برسید.
ان شاء الله موفق و معید باشید. خیلی
ممنون. جناب آقای عبدالرضا از تبریز از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم. حال خوبه؟
وعلیکم السلام.
ببخشید من خواستم با جناب آقای قزوینی بگم حالا شما اهل مثلا شیعه اینقدر قشنگ حرف می‌زنید مثلا خیلی قشنگ اسم امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه رو میبرین مثلا همین تو که مثلا شما خیلی قشنگ اسم حضرت علی رضی الله عنه میبرین میشه همین دو که مثلا میگین ابوبکر عمر یا مثلا عثمان اینا رو مثلا خیلی اسم ساده اسم ها رو میگین مثلا شما میگین ما برای اهل تسنم احترام قائلی ماهی عرفا خب چطور میشه مثلا همین دو شما برای اهل تسنم میخواین احترام بذاری خب اینا خلفای اهل تسنن هستن.
حاجام همیشه میگه جناب عمر، جناب ابوبکر.
نه که اینا مثلا میگه شما میگین جناب ابوبکر، جناب عثمان، جناب عمر.
خب
حالا آقای غزنی هم داره میگه خنده میبا.
نه نه من بخندم نه غزنی، من خوشم میاد از اینکه دوستان خیلی بی پرده حرف میزنن. نه من خیلی خوشم میاد. نه
حالا ما به شما ناراحت
نه ما ناراحت نمیشیم. خوشمون میاد این صحبت خیلی روکی که شما میفرمایید. من واقعا از این صحبت های صریحتون ما خوشمون میاد آقای عبدالرضا.
میگم
خب مثلا ما جناب نگیم چی بگیم دیگه به قول شیعه ها به ما اعتراض میکنن چرا میگه جناب ابوبکر چرا جناب عمر
بله
چه کار کنیم ما
مثلا همون القابی رو که برای امیرالمومنین به کار میبریم برای خلیفه اول دوم به کار ببریم
مدونه
برای اهل سنت خب اونا که خود همون خود خلفا و خود اهل سنت هم مقامی که برای اهل بیت قائل هستن برای خود خلفا قائل نیستن
چون که علیه السلام نمیگن ما رسمون برمی اسم ائمه رو میاریم سلام الله علیه السلام میگیم
بله.
ولی شما که به هیچ وجه نام صحابه خلفا میارید علیه السلام سلام الله علیه نمیگید
رضی الله عنه رضی کرم الله وجهه میارن
بله
رضی الله
عنه بله یعنی این رو هم خود آن اهل سنت هم اعتقاد دارن چگونه شما دارید این حرف رو میزنید
مثلا من این افعال میخوام بگم به شما من نبحث دارم نهید که مثلا
فرماش کاملا درسته بله
امیر المومنین همونجا بگید حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت ابوبکر رضی الله عنه
بله
متشکرم
حضرت عالی سنی هستید چطور اسمتون عبدالرضا گذاشتید عبدالرضا از دیدگاه خود آیان اهل سنت مشکل داره از دیدگاه وهابی ها خودش کفره میگن چرا عبدالرضا گذاشتید عبدالحسین گذاشتید
خب
قصد شد مثل اینکه بله
بله آجا من آجا یادم نمیده که این حالا ایشون خیلی نمیدونم حالا دقت نکردم تو این قضایه ولی یادم یکی از برادرانی که حالا از یکی از کشورهای همسایه ما بود به همین خاطر احترامی که حضرت عالی به خلفا میذارید اومدن وارد مباحث شدن و بعدن ایشون که خیلی مطالعه کردن و واقعا جذب این مباحث شدن فقط همین یک کلمه که ایشون توی مباحثشون که خودم هم شاهد بودم اونجا بودم گفتن که جناب عمر جناب ابوبکر اینجوری گفتن گفت عجب یه آخوندم پیدا میشه از این شیعیان که مثلا اینجوری احترام میذاره و به واسطه همین احترام ایشون اومد و تقریبا یک سال تحقیق کرد و بعد ایشون مشرف شدن به مثلا
بله دفتر خدمت حضرت آتالله مکارم شیرازی اینجا ایشون شیعه شده بودن
و ما بیادبی جسارتی از ما ندیدید که حالا اینجوری دارید صحبت میکنید خب جناب آقای رزاقیان اگه اشتباه نکنم سلام و عرض ادب داریم خدمت شما نمیدونم از کدوم شهر هست
میاد رو
آقای در شهر قشم
سلام
عرض ادب داریم خدمت شما
سلام عرض ادب دارم
خدیج همیشه فارس تماس میگیرید
سلام
عرض ادب داریم
بنده از قشم موضوع میشم
بله بله از خلیج فارس خودم اونو
بله بله
بله ما متوقع هم یکی از جایی که دعوت کرده بودن شب بله شب میلاد حضرت امیر بریم قشم بوده ولی متاسفانه نتونستیم بریم
بله یه بار دیگه بفرمایید متوجه نشدیم
صدای بنده بلند نمیاد الان
صداتون میاد
بله
سوال داشتم اینه که از تسلیم و جه از تشیع. اگه هر کدومشون اشتباه کنن، یعنی ما اینا اصلا حالا بحث نگیریم که حالا تحقیق نشه و اینا کاری ندارم، میگم اگه کسی که اشتباه کنه بین این دو فرقه یا فرقای مختلف اسلامی در اون دنیا بالاخره سوال جواب میشه که ازش شما اشتباه رفتیم، باید تحقیق میکردیم، باید درست برنامه‌ریزی میکردیم که درست رو پیدا میکردیم. من خواستم از شما بهتره جواب بدن تا سوال بعدی هم بپرسن.
ببینید اشتباه فرق میکند. یک دفعه این هست که یک کسی اصلا از اول خشت اول رو کد میگذاره، خشت اول گر نهد معمار کد تا سریا میرود دیوار کد. ولی اگر کسی تحقیق میکنه، بررسی میکنه، در بررسی ها دوچار خطا میشه، دوچار اشتباه میشه. ما شیعه سنی بر این عقیده هستیم اگر یک مجتهدی و فقیهی در کارهای فقهیش کارهاش درست مطابق با واقع در بیاد، خدای عالم دو پاداش میده، و اگر نه در کارهاش دچار خطا بشه، خدا به خاطر تلاشش هم به او پاداش میده. خطا و اشتباه غیر از عمده، و فردای قیامت اگر سوال بکنن از خطا برای شما عرض کنم، البته خدای عالم این حق مسلمیشی که نباید یک مسلمان، یعنی به قدری قد تبین الرشد من الغی، خدای عالم آنچنان حجت رو روشن کرده راه اشتباه را برای همه گرفته، ولی اگر چنانچه یک فردی آمد اشتباه رفت و معذور بود در اشتباهش، قطعا خدای عالم او را میبخشه.
من منظورم، البته من عرض کنم، من خدمت شما عرض کنم که خودم تشیع هستم، شیعه هستم، و خب دو سال هم از دارم تحقیق میکنم. قبلش هم شیعه خیلی تندرویی بودم، خیلی برام این مسئله خیلی حساسیت داشت. بعد خب دو سال دارم از کتاب اهل تسنن تحقیق میکنم. بعد جالب اینه که همسرم از اهل تسنن هست، از روستای بندرحمین هست، ایشون هم دارن تحقیق میکنن، و خودم هم رو در رو هم، یعنی با اهالی خب خانواده خانومم، با اهالی اون روستایی که خانومم هستن، تقریبا میشه گفت تناشیه‌ای که هست اون روستا بنده هستن. کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب فضل الاعمال، اینا رو همه تهیه کردم. احادیثی که شما میفرمایین، حالا دیگر شبکه‌ای که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن و دارم میبینم بینه و بهشون نشون میدم. حالا من سوال برفرض میگم، چون حالا فرادا خانم هم اینجاست، خانم هم اینجاست، دارم میشنوم. من میگم که مثال میگم، ما اگه از صحیح مسلم میخونیم که آقا حضرت علی رو به جز مؤمن دوست ندارد و به جز منافق دشمن ندارد، و میایم میبینیم که خب خیلی از صحابه، خیلی از حالا اتفاق، حالا من نمیخوام بالاخره به این برنامه شبکه ولایت طوری هستش که باید جناح دو طرف رو داره، حالا برای بحث سیاسی از بحث این که خب دشمن داره بین ما تفرقه میندازه، ما هم باید جلوگیری کنیم، نه باید ما اهانت کنیم، نه آنها هم باید ما اهانت کنیم. مخصوصا بحث فقه شافعی که خیلی نزدیکتر هم بشه، یعنی حالا بحث حنفیه که از جنوب شرق کشور هستن، خب یک مقدار خب شاید فرق کنه اعتقادات، چون نزدیکترم به بحث وقت. حالا نمیخوام چیز کنم، ولی خب در کل میگم که خیلی نمیشه واضح و روک صحبت کرد. منم احادیث خیلی زیادی هست تو صحیح بخاری، ولی خب بعضی مسائل هست. من میگم که خب مثال میگم، مثلا من دارم با خانواده خانومم صحبت میکنم، حدیث نشون میدم، مثال میگم، اگه حق باشه یا باشه این احادیثی که من بنده دارم بهشون نشون میدم، به اونها نشون میدم، میخوام ببینم اگه مثال میگم، شما بالاخره اهل تصادم، چرا من حتی من گوش میکنم، اگه مثال هم با بنده باشه یا با حق باشیه باشه، فردا روز قیامت به اینا میگن که آقا مثلا حالا چه فلانی که مثلا من باشم، چه آقای آیت الله قزوینی، چه شبکه‌های دیگه، خب به شما گفتن آقا این راه حق، این باطل، چرا تحقیق نکردی؟ من منظورم این هست، اون دنیا باطلات میشن که راه حق بهشون نشون داده شده و نرفتن، یا نمیشن. مثال عرض میکنم، ممکنه تصنم حالا حق و تصنم باشه، من فرض اینم که مسائل بر حاشیه باشه. حالا
ببینید این فرمایشتون عوض شد،
وقتمون تمام داره میشه.
ببینید جناب آقای رزاقیان،
بیشتر خدا رو بحث کنیم، نمونده
جناب رزاقیان
همیشه شیعه معلوم قرار میگیره از زمان.
ببینید آقای رزاقیان، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اگر کسی تحقیق نکنه این مقصره، مقصر غیر از قاصره، مقصر فردا شلاق میخوره، فردا جهنم عذابش میکنن، یعنی کسی نره دنبال تحقیق. یا اگر حجت براش تمام شد، روشن شد، وقتی شما میبینید خود صحیح مسلم داره به صراحت میگه علی ابن ابی طالب رو جز منافق دشمن نداره. حتما شما نگاه کردید جلد اول صفحه 120 حدیث 144 حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد اول صفحه 121 پیغمبر میگه من سب علیان فقط سب بنی، هرکس علی را سب کند من سب کرده. از اون طرف شما میبینید معاویه و دیگران دارن با امیرالمومنین سب میگن. این دیگه اشتباه نیست برادر عزیزم، این عمده، این در حقیقت در برابر سخن پیغمبر این دیگه عصیان هست. جانم بفرمایید.
حاجا وقتمون تمام شده. آقای
فرزمون جنبندی کنم موضوعم از زیاد نشن. یه حدیث دیگه از جناب امام خطاب نقل از کتاب تفسیر جلد
1 صفحه
2420 باب 99 که میفهمن که حالا میخوان که داناترین به احکام دین، البته منظورش به قرآن یعنی علم قرآن، حضرت علی بن ابی طالب است. حالا توی کتاب اهل سنت هست که شجاعترین کتاب فضائل اعمال باب شجاعت حضرت علی تو جنگ احد. تو اونجا هم که حالا ثابت هست که حالا جنگ‌های دیگه هم که از نظر شجاعت حضرت علی، یعنی خوب ببینید رهبری جامعه و چند تا چیز داشته باشه از نظر عقلانی، یک شجاعت، یک
عقلانیت، عدالت.
بله آقای رزاقیان، من عذرخواهی میکنم وقتمون خیلی فرصت هم کمه. بله باجا یک دقیقه فرصت داریم برای پایان وقت، چون کنداکتور به هم میخوره.
بله.
اگر از اتحادی دعا بفرمایید. بله. حالا مباز
حالا انشاءالله برادر از جناب آقای رزاقیان بزرگواری کنند در
جلسه بعد، حالا
جلسه بعد تشریف بیارن. بله یا حداقل سوالشون رو اول وقت یا تلفنشون رو بگیرن. ظاهرنشون واقعا ما از این که خودشون شیعه هستن، همسرشون سنی است، ما این نشانگر این است که شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنن. اونهایی که دارن بزرگ نمایی میکنن، بحث علمی هم دارن، اون داره تحقیق میکنن، داره تحقیق میکنه. این دیگه نهایت آزادی و حریت. انشاءالله
جلسه بعد دوستان ما لطف کنن آقای رزاقیان رو
ما دیگه تون دیگه فرصت نیست، دارن دوستان تون دارن. بله خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، بر بیماران شفای عاجل کرم نما. خدایا آنت را که رضای خودت و رضای ولیت در آن است همه ما را به آن رهنمون بفرما. مقدمات هدایت کسانی که خلاصه علاقه به هدایت دارن و قلبشون برای هدایت میتپه با آبروی امیر المؤمنین فراهم بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاری میکنم آجا از بیاناتتون و از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، ممنون و متشکر هستم. از همه همکاران هم که تدارک و برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و التماس دعا. اللهم عجل لولی یک الفرج.
ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی، طلبم تو راز هردم به بهانه گدایی. علی ای ولی